صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.cs شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 19 ماه اکتبر 2015 برابر با 27 مهر ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستیم. امروز گفتگو خواهیم داشت با خانم آناهیتا اردوان، نویسنده و فعال سیاسی. توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم. یوسف گمگشته پناهنده شد. سروده از هادی خورسندی. یوسف گمگشته پیدا شد در آلمان. غم مخور، گفت دیگر بر نمی گردم به کنعان. غم مخور ای پناهنده، کنون که رفته ای در جای امن، از غم سوریه بگذر بهر لبنان. غم مخور. خانم مرکل اگر یک خورده باشد بد حجاب، ای برادر بابت ناموس ایشان غم مخور. تو در اینجا نپی امر معروف آمدی، در همین حدی که مفتی میخوری نان غم مخور. میزبان را گو که حال شیو سنی بدان، گرزنت مهمان لگد بر تخم مهمان. غم مخور. بمب پوتین گر دو روزی جان مردم را گرفت، ای اوباما مرگ بو از بهر آن جان. غم مخور. بمب امریکا اگر یک روز و یک شب در میان، اشتباهی میخورد بر فرق افغان. غم مخور. گفت سردار سلیمانی ابا بشار اسد، تا تو را عزماست کشتیبان ز طوفان. غم مخور. در منا وقتی به شوق کعبه خواهی زد قدم، گر فتادی چون تپاله ای مسلمان. غم مخور. یا اگر افتاد در مسجد به رویت در سقیله، چون تو را بر لطف حق شکر است و ایمان. غم مخور. در جوار حق تلف گشتن مقدس آرزوست، گر که حاجی کشته شد در عید قربان. غم مخور. غم نخوردن کار انسانهای صاحب درد نیست، جان حاجی لاقل در حد امکان. غم مخور. خود خورسندی هم به این مسئله اشاره کرده که خودش پناهنده بوده و از پناهندگی استفاده کرده و روی صحبتش با بخشی از پناهنده ها بوده. با هم ترانه می شویم، ترانه آشفته هایی. Thank you. همچنین خدمتون عرض کردم گفتگو میکنیم با خانم آنایتا اردوان که ایشون نویسنده و فعال سیاسی هستند. درود بر شما خانم اردوان، صدای من میشنوید؟
بله من صدای شما رو دارم. من هم سلام میکنم به شما و خسته نباشید میگم، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید. صدای منو دارین شما؟
بله صدای شما رو من میشنوم. سعی کردم با تلفن با شما ارتباط برقرار کنم و همچنین یه مقدار وقتی ایجاد شد و الان مجبوریم که با اسکایپ برنامه رو پیش ببریم، ولی خب یه مقدار یک صداهایی هست که امیدوارم این صداها برطرف بشه. اگر ممکنه که لطف کنین شما در مورد ریشه های بحران زیست محیطی و به ویژه بحران آب در ایران برای ما صحبت کنید که علت چیست؟
ببینید بحران زیست محیطی به طور کلی و بحران آب به طور خاص به عنوان بخش جدای ناپذیر از بحران های فراگیر و فزاینده نظام دیکتاتوری ولایی، بیش از اینکه علمی، تکنیکی و تصادفی و طبیعی باشه، در حقیقت سیاسی و بنابراین میتونه مرحله مبارزه طبقاتی قرار بگیره. تشدید و بحران زیست محیطی شامل کمبود آب، خشکسالی، نابودی تالاب‌ها و به حساب تخریب کمی و کیفی جنگل ها، آلودگی هوا، تنزل سطح سفره های آبهای زیرزمینی طی یک سال اخیر اونقدر ناگوار هستش که ایران از نظر شاخص های حفاظت محیط زیست با کسب رتبه 132 در بین 146 کشور جهان در رده انتهایی جهانی قرار گرفته. این میزان مبین سقوط 60 کشور تحت نظر حاکمیت سبدار در حوزه محیطیه. روند وضعیت بحرانی محیط زیست، کم آب کشاورزی و شامیدنی مشکل عمده روستاها و شهرهای ایران گسترده شده و ما در خبرگزاری ها میبینیم که آب در بسیاری از نقاط کشور حد بند شده و با که ریشه بحران زیست محیطی و کمبود آب به نظر من در مناسبات مبتنی بر تقسیم و توزیع نابرابر ثروت و قدرت به موازات استبداد بی‌بندوبار و نامحدود فردی به طور تاریخی در قالب نظام‌های استبدادی، سلطنتی و ولایت فقیه قابل جستجوست که پیوسته مانع عمده‌ای بستر در مقابل در مسیر تحقق بهره‌گیری از فناوری مدرن و نوین و دانش دوران جهت حفظ محیط زیست و منابع پرارزش زمینی مثل آب بوده که موجبات فقر گسترده و تضعیف بنیه تولیدی و شیوع بیماری‌های خطرناک و صعب العلاج و مرگ و میر شهروندان رو فراهم کرده. آشفتگی حاد زیست محیطی و تناقضات سرکش دولت‌های رژیم ولایی با قوانین طبیعت، من فکر میکنم که از سرشت حقیقی تمامیت خواهی نظام استبداد مذهبی ولایت فقیه نشأت می که با طبیعت به عنوان یک شی رفتار میکنه و ناگزیر یک سرکردگی ویژه‌ای جهت تحکیم و ثبات قدرت سیاسی و اقتصادی برای تأمین زیادی خواهی های ضد بشریش و چپاول هرچه بیشتر و تأمین منافع زودگذر بر محیط اطراف اعمال میکنه. بنابراین طبیعت رو به یک جولانگاهی جهت تاخت و تاراج هزار دستان قدرت و ثروت بدون توجه به طبعات ویرانگرش برای حیات انسان و دیگر گونه‌های جاندار مبدل میشه. ساختار استبدادی و ایدئولوژیک حاکم از یک طرف با اعمال سیاست‌های استبدادی که یک مالکیت خداگونه رو بر انسان و زمین از آن خودش میدونه. از واپسین نمونه های این رویکرد اقتدارگرایانه بسیار عقب افتاده سخنان نماینده قائم شهر در مخالفت با طرح موسوم به توقف بهره برداری از جنگل های شمال بود که علناً اعلام کرد، بدون هیچ تعارفی اعلام کرد، گفت که با تنفس جنگل ها مخالفی، چون این سفارش قرآن است و زمین و دریا و جنگل رو خدا برای ما فرستاده که اگه استفاده نکنیم خسران کرد. این نمونه از این مالکیت خداگونه ای که بر هم انسان داره و هم زمین. از طرف دیگه این نظام با پیشبرد سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی جهت حفظ نظام موجود در روند جهانی سازی سرمایه و انحصار منابع و به حساب اون ثروت‌های طبیعی در دست مافیای قدرت خودسرانه برای طبیعت تصمیم و تعیین تکلیف می‌کنه و طبیعت هم مسلماً به اشکال گوناگون نظیر زلزله، سیل، خشکسالی، آلودگی هوا و همین کمبود آب که عنوان میشه شرایط بحرانی خودش رو در برابر انسان بروز میده و ضربات مهلکی بر حیات انسان‌ها و شهروندان ایرانی وارد میسازه و واضح هست که بیشتر از همه زندگی و معیشت طبقات و اقشار محروم جامعه رو تحت تاثیر قرار میده و محیط زیست بی همتای و بی نظیر کشورمون ایران رو تحت تاثیر طبقات مضر رویکرد ضد اکولوژیستی قرار میده به صورت خیلی خوفناک و هراس‌انگیزی که امروز ما فقط بخش اندکی از اون رو به نظر من تجربه میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه انسان اینو فکر کنم باید پذیرفت که انسان از جهت منشأ پیدایش و مختصات فیزیولوژیکی، کالبدی و قانونمندی زیستشناسی اعضا با طبیعت پیوندی ارگانیک داره. با طبیعت یک پیوند طبیعی داره. بنابراین تداوم حیات انسان محصول پروسه طولانی و پیچیده تکامل زندگی گیاهی و حیوانی هستش، با حفاظت و حراست از طبیعت و گنجینه های اون در هم تنیده و لاجرم هر گونه آسیبی که متوجه محیط زیست و گونه های جاندار و گیاهان بشه خسارت جبران ناپذیر و در واقع غیر قابل برگشتی رو بر هستی انسان وارد میکنه. نظام استبدادی حاکم، رژیم جمهوری اسلامی با نهادهای عنان گسیخته‌ای مثل سپاه پاسداران و نهادهای زیر مجموعه سپاه مثل بنیاد خاتم الانبیا بر پایه منافع طبقه فرادست، یعنی حاج آقاها و حاج آقاهای کرواتی، برای طبیعت و محیط زیست تعیین تکلیف میکنه، تصمیم میگیره، از نظر ایدئولوژیک طبیعت رو به مثابه پدیده خارج از فعل و انفعالات اقتصادی در نظر میگیره. این روی کرد، این نوع تفکر، اصولا این اپروچ یا نگرش نسبت به طبیعت، از اونجایی که انسان همطور که یه مقدار اشاره کردم آخرین و متکامل ترین محصول طبیعت هست و هم از این نظر که انسان بیواسطه از طبیعت برخواسته، غیر منطقی و غیر عقلایی به شمار میاد و تنها مسیر تخریب هر چه بیشتر منطقیت انباش بیشتر ثروت در دست نهادهای وابسته به رژیم رو هموار میکنه. این رو در نظر به نظر من باید گرفت که انسان طی دهه‌های متمادی سعی کرده، کوشش کرده در روند درک قوانین طبیعت با پیوستگی، همامیزی، همراهی و سازماندهی توأم با رشد تکنیک و دانش که به دگرگونی طبیعت پرداخته برای یک هدف مشخص، برای اینکه این بلایای طبیعی رو کنترل بکنه، کاهش بده و همین که حراست بکنه، تداوم بده حیات انسان رو و سیستم اکولوژیک رو به حساب بتونه حراست بکنه، ازش حفاظت بکنه از طبیعت، تا یه حدی انسان تونسته به این در این مسیر موفق بشه. اون بخشی از طبیعت که انسان به خود خدمت خودش گرفته، مثل یک پیکر غیر ارگانیک انسان هست که به بخشی از بدن انسان بدل میشه. ارتباطی که بین انسان و طبیعت هست یک ارتباطی طبیعی است، به طوری که به قول من از کارل مارکس کد میارم، به طوری که کارل مارکس خیلی خوب به این مسئله اشاره میکنه، میگه رابطه آدمی با طبیعت مستقیما رابطه او با آدمی است و رابطه آدمی با آدمی مستقیما رابطه او با طبیعت است. بنابراین انسان هرگز نمیتونه بر طبیعت تسلط کامل پیدا بکنه، بلکه با رشد علم و دانش و تکنیک سعی کرده مثل یک والدین یا یک پدر مهربان از اون حراست بکنه. در راستای حفظ حیات خودش میبایست از طبیعت حراست بکنه. بنابراین یعنی همون اندازه که تسلط انسان بر انسان، مثلا تسلط مرد بر زن غیر عقلایی است، تسلط انسان بر زمین و طبیعت هم غیر منطقی است. بنابراین هر گونه یورش به طبیعت از جنبه هژمونی طلبی، یورش به کل مجموعه انسان و طبیعت به حساب میاد که هستی و وجود انسان و جامعه انسانی رو به خطر میاند. تداوم این نوع رویکرد که جمهوری اسلامی داره به دلیل اینکه ساختار ایدئولوژیک داره، به موازات خصوصی سازی هرچه بیشتر منابع زیرزمینی و ثروت ملی، با رشد تزایدی و سلطه و استیلای ادواری سپاه پاسداران که اتفاقا از دوره رفسنجانی هم شروع شد و بنیادهای انگلی وابسته به اون بر شاهرگ اقتصادی کشور، مثل بنیاد مستضعفان، استان قدس رضوی و شرکت‌های وابسته به اون در قالب بنیادهای خیریه و مسکن و جاده‌سازی و اجرای پروژه‌های غیر کارشناسانه مثل سدسازی‌های غیر استاندارد، در روند رقابت گلوپاره کن، تاخت و تاز باندها و جناهای وابسته به بیت رهبری در جهت چپاول و غارت هرچه بیشتر ثروت ملی و منابع زیرزمینی و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی پارک‌ها، جنگل‌ها نقش بسیار عمده، این فاکتور خیلی مهمیه در ایجاد وضعیت ناگوار اکولوژیستی که کمبود آب یکی از پیامدهای اون هست. این نشون دهنده ذات ناسازگار، این سرشت ذات به حساب جمهوری اسلامی ناسازگار و ناهمگونه با طبیعت. مثلا بنیاد، اجازه بدید که من منفور رو استفاده بکنم، بنیاد منفور خاتم الانبیا تمامی فعالیت های سدسازی رو در کشور در دست داره. خودش تو سایتش این حرف رو میزنه، میگه که بخش های متروسازی، نفت، گاز، پتروشیمی، راهسازی، اینها رو هم در دست داره. پروژه های خائنانه زیادی هست، مثل پروژه بهشت آباد، مثل غصب زمین و تخریب فضای سبز توسط سپاه پاسداران، مثل خاکبرداری از منطقه مرگور ارومیه، مثل طرح پل میان گذر و که باعث خشکی دریاچه ارومیه شد و بسیاری از پروژه های دیگه هست که اینا همه خائنانه است و سدسازی های غیر اصولی و خاکبرداری ها، اینها همه دست به دست هم میده. یک نمونه دیگرش یکی از بدترین پروژه ها همین پروژه انرژی هسته‌ای بود که در واقع نه تنها اسکناس‌های زیادی رو، بلکه آب فراوانی هم که میتونه صرف صنعت کشاورزی و تقویت بنیه تولیدی کشور بشه رو در واقع اینها به باد فنا دادن. یعنی منظورم اینه که سازوکارهای نظام واپسگرای حاکم که بیگانگی انسان با تمام جنبه‌های حیات رو به موازات دستبرد به ثروت‌های زیرزمینی نفت و گاز و آب به پیش می‌بره، مثل یک شمشیر دولبه‌ای چه در زمان قلدری چه اون زمانی که می‌گفتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و چه در زمان خفت و خاریشون بر شاهرگ گردن در واقع نیرو مولد کشور ستمدیده ها کارگران فشار داره. به هر صورت یک مسئله اینجا مهمه، کمبود آب مفاهیم مختلفی داره. یکیش کمبود فیزیکی آبه که زمانی رخ میده که میزان آب موجود در سطح پایین تر از تقاضا به طور طبیعی قرار بگیره تو کشور، ولی ایران دچار کمبود اقتصادی آبه که در واقع ماحصل و نتیجه مدیریت ناشایست و احتراز از سرمایه‌گذاری صحیح جهت رفع نیاز شهروندان به ویژه اقشار تهیدست حادث میشه. بر اساس آمار گزارش سازمان ملل، چیزی که سازمان ملل میگه، یک منطقه با صحن آب کمتر از 1700 متر مکعب در سال به ازای هر شهروند دچار استرس و اضطراب آب، کمتر از 1000 متر مکعب به ازای هر شهروند معرف کم آبی مطلقه. سهم آب ایران بر اساس آخرین پژوهش‌هایی که انجام شده 2000 متر مکعب به ازای هر شهروند هست، یعنی مثل یه چیز شبیه کشور سودانه. بنابراین ریشه بحران زیست محیطی و بهتر بگیم کمبود اقتصادی آب محصول مناسبات و تقسیم و توزیع نابرابر قدرت و ثروت، دهها اجرای سیاست‌های خصوصی سازی و استبداد بی‌بندوبار و نامحدود و خشن فردی، رویکرد ضد ملی و ضد اکولوژیستی دیکتاتوری ولایین و هژمونی مافیای نادهایی مثل سپاه پاسداران و به حساب بخشایی که تازه اون هستن بر ثروت ملی، که موزلات خیلی ناگوار و خطرناکی رو برای ستمدیده ها و اکثریت جامعه ایران آورده. یعنی بحران زیست محیطی و بحران کمبود آب افزون بر بحران های اجتماعی و اقتصادی مثل فقر، تکدیگری، اعتیاد، فحشا، ریشه در روبنای از این طرف ریشه در بنای استبدادی و ایدئولوژیک و مذهبی نظام داره، از یک طرف ریشه در زیربنای اقتصادی شیوه تولیدش، مصرف و توزیع این جمهوری اسلامی داره که اتکا به شیوه و اسالیب خرافی آسمانی و استبداد خشن از یک طرف و نولیبرالیسم اقتصادی بیگانگی انسان با انسان و انسان با محصول کارش، با محصول رنجش رو و همچنین انسان با طبیعت رو به حد اعلا رسید. امیدوارم بتونسته باشم پاسخ سوالتون داده باشم. نمیدونم صدای من هست یا نه.
خانم اردوان صدا شما هست ولی بعضی مواقع صدا شما بهتر میشه، متاسفانه همراه با یک پارازیتی صدا شما پخش میشه. نمیدونم از اون طرف با چی شما صحبت میکنین، اگر میکروفون بدن تو نزدیک مقدار دورترش بکنید، چون یک لحظه هایی صدا خیلی بهتر و صاف بود. به هر حال سوال دوم من اینه که دولت روحانی چه روی کردی نسبت به این بحران دارد و یا تا کنون کاری انجام داده است یا نه؟
الان صدای من خوبه؟ من فکر می‌کنم وقتی من شما صحبت می‌کنم شما مایک رو باید میوت کنید تا این صدای اضافی بره.
من این کارم می‌کنم و شما بفرمایید تو توضیح بدید.
دولت روحانی هم به نظر من کماکان یعنی درست مثل حساب دولت‌های دیگه بر همکاری بخش خصوصی به معنای واگذاری فعالیت‌های زیست محیطی و اقتصادی به بنیادهای انگلی وابسته به نظام حاکم تاکید داره. ببینید تنها 75 میلیارد تومان بودجه برای ترمیم و احیای مجدد جنگل‌ها و مناطق سبز اختصاص پیدا کرد در دولت روحانی. خب ما می‌دونیم که جنگل‌ها و مناطق سبز خیلی نقش ارزنده‌ای دارن در ذخیره و حفظ آب. در مقابلش بودجه نظامی به طور نجومی رشد کرد. از 21 هزار میلیارد دلار به 28 هزار میلیارد دلار رسیده، یعنی 33% رشد داشته و بودجه وزارت اطلاعات به نزدیک به 3 هزار میلیارد دلار تومان ببخشید تومان ارتقا پیدا کرده. ما با دلار فکر می‌کنیم. در واقع مسئله دیگرش هم هیابانگ احیای مجدد شورای عالی محیط زیست هست پس از 7 سال که خیلی صحبت میکنن که جمع شورای عالی محیط زیست رو دوباره تجدید حیات کردیم. این هم به نظر من پوک و گزاف این شورا زمان رفسنجانی و خاتمی هم برگزار شد و موضوع جدیدی نیستش. دولت روحانی هنوز در برپایی مستمر جلسات این شورا در جا میزن و هیچ امیدی از نتایج سیاست اصلی دولت اون پیرامون محیط زیست در با توجه به اینکه هیچ دانشی نیست، هیچ امیدی نیست، هیچ تدبیری نیست، هیچ به حساب نتیجه ای هم نداشته. به نظر من اصلا رسالت دولت روحانی و روحانی رسیدگی به معضلات مردم از جمله معضل زیست محیطی و کمبود آب نیست، بلکه کار روحانی وظیفه‌اش حراست و حمایت از روابط نابرابر حاکم و تضمین کارکردهای صحیح اونه. سمگیری های دولت بی تدبیر و سفتنگر روحانی همطور که جواب در سوال اولتون پاسخ دادم در پیشبرد سیاست های خصوصی سازی هرچه بیشتر فعل و انفعالات اقتصادی، یعنی واگذاری هرچه بیشتر منابع زیرزمینی و ارزشمند مثل آب به مافیای قدرت و ثروت. همین مسئله که دولت روحانی از بخش خصوصی تنها در طول 1 سال 3 میلیارد دلار پول برده، یعنی بیشترین میزان هست گزارش شده در مدت دوران حیات ننگین جمهوری اسلامی. به موازات این مسائل، به موازات کاهش فزاینده سوبسیدها، تورم 175% رشد قیمت مواد غذایی نون، رشد 30% قیمت برنج، اینها همه رشد قراردادهای موقت سفید امضا، ارتقاء بودجه نظامی، بخش نظامی، امنیتی، همه اینها نشون میده رشد اعدام‌ها، قلقم کردن کارگران، نماینده‌های کارگری، هر کسی حرف از عدالت میزنه. اینا همش نشون میده که اصلا دولت روحانی چشمشو به موزل کمبود آب بسته. مسئله روحانی اصلا مسئله آب نیست. مسئله آب یک نیاز حقیقی و حیاتی شهروندان ایرانی هست. این آخر نظامی که بیشترین پولش رو صرف سرکوب داخل و سقوط تروریست میکنه، براش مهم نیست مسئله آب. مسئله روحانی شرکت در پروسه جهانی سازی سرمایه است با معنا بخشی به بحران و هرچه انباشته ثروت در دست نهادهای سرکوبگر و غارتگر و رفع تحریم ها هم در همین راستا بود. روحانی یکی از طرفدارترین رئیس جمهورایی است که طرفدار سیاست افسارگزیخته نولیبرالیستی هستش. کسی که طرفدار نولیبرالیسمه، کسی که طرفدار خصوصی سازی هرچه بیشتر امکانات رفاهی هست و امکانات امکانات به حساب عمومی هست و خصوصی‌سازی هر چه بیشتر فعل و انفعالات اقتصادی هست، من فکر نمی کنم که از بسته همچین دولتی بتونیم راه برون شد از یک بحران بسیار عمیق و بسیار تاریخی در ایران مثل بحران زیست‌محیطی و بحران آب رو پیدا بکنیم. چون در چارچوب این سیاست هاست، در چارچوب همین سیاست های نولیبرالیستی که صاحبان ابزار تولید میخوان از قید و بندهای دست و پاگیر طبیعت که منابع محدودی از مواد خام در اختیار انسان قرار میده آزاد میشن و بنابراین محیط زیست رو تخریب میکنن و خودسرانه برایش تعیین تکلیف میکنن و اون رو تبدیل به یک میدانی برای تاخت و داز به حساب مبدل میکنن. در حقیقت پیشبرد سیاست های نولیبرالیستی باعث میشه یک کالایی رو مثل آب ارزونتر به دست بیارن ولی به شکل و نوع مثلا قوطی های مختلف مردم بفروشن. یعنی از تمام زوایای یک کالا آب در نظر بگیریم استفاده میکنن و از نظر به حساب میتونیم که ارزش مصرفی رو به نفع ارزش مبادله کاملا به انزوا میکشه. نه نمیتونه. من فکر نمی کنم که دولت روحانی اصلا براش این مسئله مهم باشه. فکر نمی کنم که حالا هم کاری در این
خانم اردوان، آیا امیدی به حل بحران آب یا کاهش اون پس از توافق هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها و ارتباط با جهان خارج در چشم‌انداز هست؟
برجام پیش از اینکه توافق هسته‌ای باشه توافق سیاسی و به نظر من این توافق بازگو کننده بهره برداری باند رقیب رفسنجانی روحانی به منظور حمایت و حراست از نظام و رهایی از بن‌بست به طریق تعامل با انحصارات سرمایه‌داری و حل شدن قانونمند در بازار تجارت جهانیه. واضح و مشخصه که دیکتاتوری حاکم بر تهران حامل تناقضات بیشماره و در ذات خودش بحران‌زا، تباه کننده و استثمارگره. از این به همین دلیل هر گونه تمهیدی از سوی نمایندگان و تئوریسین‌های نظام جهت چیرگی یا بهره برداری از بحران‌های خودساخته برای حفظ حیات و تداوم نظام از دکترین دستیابی به بمب اتم که می گفتن انرژی هسته‌ای ولی منظورم بمب اتم بود تا اهتمام جهت معنا بخشی به بحران تنها تناقضات رژیم رو از دو برابر دیدگان اونایی که دل به بوروکراسی آخوندی و شامورتی بازی و بسته اقتصادی که روحانی ارائه داده و کالایی به نظر من به جز دست نامرئی آدام اسمیت نداره درش برجسته و عیان‌تر می‌کنه. یعنی با اعمال سیاست های نولیبرالیستی بیشتر این برجام اینه، میخوان سیاست های نولیبرالیستی رو که تا دیروز معیوب به شکل معیوب پیش میرم حالا به طور قانونمند سیستماتیک پیش ببرم. خصوصی سازی، کم کردن نقش دولت، حذف امکانات رفاهی و عمومی و نیروی کار بیشتری رو استثمار میکنن و در این راستا منابع طبیعی و زیرزمینی و ثروت افزونتری از مردم ایران رو به طور وحشیانه غارت میکنن، اون هم زیر مدیریت انحصارات و کارتل‌ها و تراست‌های جهان. این سپاه پاسداران و بنیادهای وابسته به نظام میخوان در مثلا این جنگ آب، ما جنگ آب داریم، جنگی داریم به عنوان جنگ طلای زلال که سپاه پاسداران هم میخواد در شرکت بکنه. پیشبرد و اجرای سازوکارهای برجام به تشدید تضاد بین دو مسند کلیدی قدرت یعنی خامنه ی دولت منجر شده. این تضادها از این تضادها هم باید استفاده کرد به نفع مردم در بالندگی جنبش ضد دیکتاتوری. اما کانون اصلی این اختلافات به نظر من پیرامون چرایی یا چگونگی اجرای مواد برجام نیستش، که البته برجام بدون تمکین خامنه‌ای هرگز میسر نمی‌شد، بلکه حول کسب اهرم‌های اعمال قدرت سیاسی زیادتره. یعنی هر جناحی میخواد از این مسئله بیشتر سود ببره. بنابراین مسلماً بیشتر به تاخت و تاراج و غارت سرمایه‌های کلان به خصوص بعد از لغو تحریم‌ها دست میندازه. خب این مسئله که بتونن راحت‌تر و زیر نظر انحصارات سرمایه‌داری جهانی بتونن تاراج بکنن، نه تأثیری بر بحران آب داره، هیچ تأثیری بر بحران آب نمیذاره، تازه بیشتر میخوان تجاره به حساب غارت بکنن، چون این بحران آب و کلا بحران زیست محیطی یک بحران جهانی است که به دلیل ساختار عقب افتاده جمهوری اسلامی انعکاس‌های وحشتناکی داره در جامعه. بنابراین من فکر نمی‌کنم هیچ روزنه امید و تدبیری علمی عملی از طرف دولت روحانی که از ابتدا مأمور برون شد از سنگ‌های بحران هسته‌ای بود در رابطه با حل بحران آب یا بحران زیست محیطی، حتی بعد از برجام، حتی بعد از زخم و ترما، حتی همه حساب بتونن حل بشن در بازار تجارت جهانی هم نمیره. سفارایی تلویحی و آشکار باندها و کانهای قدرت و ثروت در دوران پسا برجام، یعنی که به هم پوش میدن، بعض وقتا میخوان همدیگر رو بزنن، اینها به نظر من هیچ قطره آبی و لبان تشنه شهروندان استانهای محروم نمیذاره.
خانم اردوان، با سپاس از توضیحاتی که دید، حالا راه حل چیست؟
راه حل دست کارگران و زحمتکشان ایرانه. راه حل در خیابانهای تهران تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی با مردم ایرانه. قدر مسلم این مشخصه، مسلما اگر فعل و انفعالات اقتصادی به طور دموکراتیک توسط خود نیروهای مولد مورد بحث و گفتگو قرار بگیره، خب ترتیبات تغییرات ریشه‌ای که محیط زیست مسدودتری رو مهیا بکنه ما در پیش رو داریم. این یه چیز مسلمه، ولی تحقق کامل این امر که خیلی مهم و ضروری هست در پارادایم، در پارچو به این به حساب نظام حاکم ممکن نیست. هر گونه انگاشت و پنداری مبنی بر ملایمت و انعطاف پذیری نظام جمهوری اسلامی، نظام به حساب که یک نظام سرمایه‌داری هم هستش مبتنی بر ولایت فقیه نسبت به محیط زیست که نیروی محرکه خودش رو از استثمار نیروی کار انسان و جرفش تضاد بین انسان و طبیعت کسب میکنه، بیهوده، ذهنیگری و نادرسته.
خانم اردوان، ما وقت زیاد نداریم، داره پایان برنامه نزدیک میشیم. اگر ممکنه شما در 2 دقیقه جمع‌بندی کنید که یعنی هیچ راه حلی وجود نداره به هر حال.
راه حل رهیافت عبور از بحران زیست محیطی و کمبود اقتصادی آب در چارچوب نظام ولایی نمیگنجه.
یعنی با این رژیم نمیشه. با این رژیم نمیشه، چون این رژیم هم با میس منیجمنت نمیتونه چیز رو،
هم از نظر زیربنای اقتصادی نولیبرالیسم رو پیش میبره، هم از نظر روبنای سیاسی استبداد نیست و روی کردی به غایت خودآگونه، فکر کنه زمین مالکشه. بله این، ولی این سرنگونی باید به رهبری طبقه کارگر باشه، باید به رهبری طبقه، یعنی اگه خط مشی اقتصادی کارآمد و زیست محیطی با دلالت و هدایت و راهنمای نیروهای مولد یعنی کارگران و ستمدیدگان باشد، به خاطر چی؟ به خاطر اونها تولید کننده این نعمات مادی و معنوی هستن، اونا هستن که بیشترین فشار بهشون میاد. بنابراین اگه دلالت با اونها باشه، اگه راهنمایی با اونها باشه، میشه این با به حساب سوخت و ساز با طبیعت و برخورد با مسئله آب نیست به نحوی اوغلایی صورت پذیره. راهکار برون رفت از بحران آب با نبرد آگاهانه برای پیافکندن جامعه نوین که کنترل دموکراتیک، برابری اجتماعی و ارجحیت ارزش مصرف رو به ارزش مبادله مقدم بشماره گره خورده. یعنی خانم عرفانی اجازه بدین یک مسئله رو فقط عنوان کنم.
لطفا فشرده چون وقت شما تا حدودی تموم شده. خیلی فشرده.
تقدیر الهی و پایانی است و همونطور که به دست آدم به وجود اومده به دست انسان هم از ذهن میبره. شرط واقعی لغو همین نظام ناهمساز اجتماعی و ضد اکولوژیستی حاکمه که کارگرها میتونن از این حربه استفاده کنن. از این بحران نبود آب ایرانی میتونن استفاده
برای سازماندهی خودشون و که بتونن اجراشون به پیش برن. خب به ما دیگه به پایان برنامه‌مون نزدیک شدیم. با سپاس از اینکه وقت در اختیار ما قرار دادید. کیفیت صدا مقدار خوب نبود. امیدوارم که شنوندگان استفاده کرده باشن از صحبت‌های شما. من دیروز با اسکار و با تلفن همزمان با دو نفر صحبت کردم. پخش صدا خوب بود ولی نمیدونم امروز چرا اینجوری بود که نشد تلفن بزنم و با اسکار هم به این صورت بودش. به هر حال روز خوب براتون آرزو می‌کنم تا فرصت بعد.
موفق باشید.
شما همینطور دوستان نزنین. حالا اگر بتونیم با هم دیگه ما یک ترانه رو میشویم.
هم سفر باز آمدی پس بودیدی یاشقدر را در خودم از دیگر کرده دیدی. هم سفر باز آمدی پس بودیدی یاشقدر را در خودم
دوستان نازنین. در خبرها آمده بازداشت و وضعیت نامعلوم 5 از فعالین مدنی و تجمع کنندگان تهران که در ادامه بازداشت و تعقیب فعالان مدنی و تجمع کنندگان اخیر در تهران گزارش ها حاکی از دستگیری 4 تن از این افراد توسط ماموران لباس شخصی و انتقال 1 تن از دستگیر شدگان اخیر به زندان اوین بوده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه 18 مهر ماه بعد از تجمع اعتراضی گروهی از فعالان مدنی و شهروندان معترض در مقابل زندان اوین، آقایان علیرضا عامری، جواد سیاهی، فرید خزیری و علی زرگان توسط ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شدند. و بعد هم در مورد رامین زندنیا، عضو انجمن صنفی معلمان که به همراه خانواده‌اش بازداشت شده. امین زندنیا از اعضای فعال انجمن صنفی معلمان کردستان و کشور روز پنجشنبه مورخ 23 مهر ماه همراه با همسرش هنگام مسافرت توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت شد. به هر حال خبرهای ناگوار از ایران همیشه میرسه. کسانی که برای روز معلم اعتراض کردند، اینها دستگیر شدند و شرایط عصب‌انگیز دیگه هستش که متاسفانه خبرها زیاده، ولی ما وقت کم داریم و نمیتونم به عرضتون برسونم این خبرها رو. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزارم و توجهتون رو باز به یک آگهی جلب کنم قبل از که برنامه پایان برسونیم، در مورد رستوران آریا که در شفازر اشتراسه شماره 413 هست 8050 زوریخ، شماره تلفن 043-233-8989 و 076-455-5236 079-105-06-34 رستوران آریا. تا یک شنبه دیگر شادکام و سرفراز باشید.
نمیشه با تو سر کنم، نمیشه از تو بگذرم، بیا به داد من برس، من از تو مبتلا ترم. بگو کجا رها شدی، بگو کجا های رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، تو داشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، تو داشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست.
هنوزم ببین کسی کنار من نیست،